ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام. 19 نمایشگاه بین المللی صنعت در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با هدف معرفی قابلیت و توانمندی های این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده است. تجهیزات صنعتی و کارگاهی، اتوماسیون صنعتی، ابزارآلات، ماشینآلات و خط تولید، خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای، صنایع پیشرفته، تجهیزات ایمنی و بهداشت، فروش و خدمات پس از فروش، همگی از محصولات و زمینه‌هایی هستند که در این نمایشگاه به آن پرداخته می‌شود. در 19 نمایشگاه بین‌المللی صنعت بیش از 500 شرکت داخلی و 10 کشور خارجی حضور دارند و فرصت مناسبی برای صنعتگران است تا در آن جدیدترین محصولات خود را معرفی کنند و با صنایع کشورهای شرکت کننده دیگر آشنا شوند. نمایشگاه بین المللی صنعت همه ساله در مهر ماه برگزار می شود. تشکیل باشگاه تحریمی ها. رئیس فراکسیون مقابله با تحریم در مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به اینکه 25 کشور در جهان در معرض مستقیم تحریم های آمریکا قرار گرفتند، در تلاش این باشگاه تحریمی را با عضویت این کشورها تشکیل دهیم. آقای پورمختار در همایش بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها که در دانشگاه الزهرا برگزار شد افزود در مجموع کشورهایی که تحریم شدند 3 میلیارد نفر جمعیت دارند که با تشکیل این باشگاه می توانند در کنار هم و در یک جبهه مقابل آمریکا قرار بگیرند. وی ادامه داد هر یک از این کشورها ظرفیت‌های مناسبی دارند و می‌توانند روابط خود را تقویت کنند و از سوی دیگر حتی کشورهای غیر تحریمی را هم همراه خود نگه دارند. آقای پورمختار خاطر نشان کرد در این باره در سطح مقامات بالای کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی پیشنهادات لازم مطرح شده و در مجلس نیز همه ی جریان‌های سیاسی در این باره اتفاق نظر دارند. و مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه حدود 600 میلیون تومانی یک شرکت هواپیمایی به سبب گرانفروشی خبر داد. آقای اصفنانی گفت پرونده این شرکت بعد از گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره گرانفروشی بلیت هواپیما رسیدگی شد و بعد از مهرس شدن این موضوع شرکت هواپیمایی به پرداخت حدود 600 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام همراهان و شنوندگان رادیو ایران، به پشتوانی حضور شما بخش سوم را آغاز میکنیم انشالله تا فردا ساعت 6 صبح جمعه با شما هستیم اگر عمری باشه و خداوند این عمر رو به ما ببخشه. امیدوارم که از این با هم بودن لذت ببریم و این حضور رو از ما دریغ نکنید. سپاس از این که رادیو ایران رو انتخاب کردیم. 22:05 دقیقه است و اولین برنامه این بخش تقدیم حضورتون میشه.
اندلیب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه اندلیب رو همراهی میکنید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900 و همچنین در فضای مجازی از طریق صفحه من، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. ما در برنامه‌های گذشته اندلیب درباره گونه‌های مختلف موسیقی صحبت کردیم و با تمرکز بر بیان و ادبیات جاری در اثر به این نکته مهم پرداختیم که چگونه موسیقی ایرانی میتونه در مخاطب تأثیر بگذاره. در ادامه به یکی دیگه از ارکان‌های مهم موسیقی ایران، یعنی نوازندگی در شاخه‌های تک‌نوازی و گروه نوازی خواهیم پرداخت و مفهوم کلی بیان در موسیقی ایرانی رو در نوازندگی بررسی می‌کنیم. هفته گذشته این موضوع رو شروع کردیم و امروز هم در خدمت دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر آهنگساز و کارشناس برنامه هستیم. سلام و درود فراوان.
عرض ادب و سلام خدمت شما جناب استاد حیدری. خوشحال هستم که در خدمت شما هم و عرض سلام خدمت همه همکاران رادیو ایران، برنامه اندلیب، جناب مبشری تهیه‌کننده محترم برنامه و همه ایرانی ها هر جا که هستن و این برنامه رو میشنوند، انشالله بتونیم ما یک واسطه‌ای برای آشتی مردم ایران با موسیقی اصیل ایرانی باشیم.
انشالله. در هفته گذشته راجع به چرایی موضوع موسیقی پرداختیم. بله. و بیان موسیقی در واقع
در سازها، تکنوازی ها، آثار قدیمی در یه سری از صفحات راجبش صحبت کردیم و اگه از بفرمایید من بحث رو شروع کنم خواهش میکنم. ببین، آنچه که در برنامه گذشته ما شنیدیم آثاری بود که متصل به اون تنه اصلی روایتگران موسیقی دستگاهی ایران بود و ما این رپرتوار رو در همه جای دنیا داریم. این شروع این بحث این برنامه را اگه از بفرمایید من یک تفاوتی بین موسیقی ایران و موسیقی کلاسیک یا که حالا اسمش مدتی بود در دانشگاه ها شده بود موسیقی ایرانی موسیقی جهانی، آدم گاهی دچار این باور میشد که یعنی موسیقی ایرانی جهانی نیست. اگه یادتون باشه آخرین قطعه ای که در برنامه گذشته شنیدیم ساز استاد کسایی بود.
بله.
یکی از دوستان میگفت این اساتید ما در هر کشور اروپایی وارد میشن اصلا به معنی خبر فرهنگی اعلامشون میکنن در اخبار، انقدر مهمه. بنابراین ما خودمون جهانی هستیم، شاید
خودمون باور نداریم.
میخوام تو دانشگاه هامون به کسی که ساز کلاسیک میزنه میگی موسیقی جهانی، به کسی که ساز ایرانی بزنه گفتن موسیقی ایرانی. حالا این دوتا رو با هم اینجوری مقایسه بکنیم که اگر الان یک فردی برای ورود به رشته موسیقی در ایران وارد دانشگاه بخواد بشه، میره یک آزمون ردیف میده. یعنی میدونید که رشته موسیقی مرحله سوم در قدیم و دوم در جدید داره.
بله.
یعنی که شما غیر از اینکه آزمون تئوری میدین، نمرات لازم رو میارین، تازه یه تعدادی انتخاب میشن، میرن در حضور یه هیئت ژوری اون توانمندی های تکنیکی و عملیشون رو به نمایش میذارن. حالا باید شما رپرتوار موسیقی تو بلد باشی تا بپذیرنت برای ورود به دانشگاه. یعنی در دانشگاه ما شما یک رپرتوار موسیقی که روایت راویان اون موسیقی دستگاهی ماست رو میری اجرا میکنی، ازتون هیئت ژوری سوال میکنن، در عین اینکه یه سری سوالاتی مثل هارمونی و کنترپوان و نوت‌خوانی یا سولفژ و سرایش و با ریسم و همه دارم انجام میدن.
درسته.
که ببینن شما آماده ورود به این رشته هستین یا نه. گرچه این ایراد به این صورت ملموس و واضحه که شما در ورود آزمون ردیف میدی، در خروج هم آزمون ردیف میدی، هیچ فرقی نمیکنه. ولی حالا در بحث مقایسه اگر شما الان برید در مثلا کنسرواتوار اتریش بخواید وارد بشین در یک رشته موسیقی، یه لیست داره در سایتش که شما مثلا اگر ساز ویولون باشه باید مثلا فلان سویت ویولون رو بزنی، فلان مثلا قطعه کنسرتو رو بزنی، یه لیسته.
بله.
یعنی آزمون ورودی شما برای رشته موسیقی کلاسیک در دنیا تسلط بر یه تعدادی قطعه از یک تعدادی استاده.
آها.
ولی در موسیقی ایرانی شما باید یک اشرافی به کل روایت رپرتوار موسیقی ایرانی داشته باشی تا بتونی وارد رشته موسیقی بشی. و این اون اتفاق بزرگیه که موسیقی ما رو یک رنگ و بوی دیگه‌ای بهش میده، که این نکته خیلی مهمه. مردم و شنوندگان ما به این نکته دقت بکنن. در موسیقی دنیا موسیقی کلاسیک عنصری به اسم ایمپرووایز در بعضی از نوازنده ها شکل میگیره.
خب.
ولی در موسیقی ایرانی عنصری به اسم ایمپرووایز در همه نوازنده ها شکل میگیره. حالا در چه سطحی موفق باشه اون دیگه تلاش خودشه دیگه. یعنی
بله.
باید طرف تلاش بکنه تا از یک مرزی رد بشه صدای سازش. حالا این نکته خیلی مهمه که موسیقی ایرانی در اون روایت اصیل خودش تبدیل به چیزی میشه که یک نوازندهی رو تربیت میکنه که بتونه سازی بزنه که شما دوست داشته باشی.
آها.
یعنی شما بشینی پای سازش، لذت ببری و ازش چیزی بخوای و این میشه اون وجه ممیزه بیان در رپرتوار موسیقی دستگاهی ایران که حالا اگر موافق باشین در ادامه راجبش صحبت.
بله حتما. قطعه رو بشنویم و برگردیم.
Thank you. حبیب من یا جانان آشنایی از جهان بیگانه سر مقصود داری مو به مو جوینده شو ور به سال گنج خواهی سر به سر ویرانه
من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش بس. گر وصال گنج خواهی سر به سر ویرانه باش. ستاره استاد احمد عبادی رو شنیدیم در دستگاه بیات ترک بس. با صدای غلام حسین خان بنان
بسیار زیبا
و لذت بخش بود.
ببینید جناب استاد حیدری، اون الان احمد عبادی نسل بعد از مرزا حسین قلی، یعنی سرسلسله خاندان فراهانی، بعد میشه میرزا علی
بعد از درویش خان در واقع،
بله، بعد میرزا عبدالله، بعدش میشه استاد احمد عبادی،
بله.
خب ببینید، این برای ضرورت بیان سازش بعد از گذشت چند سال میاد به این نتیجه میرسه که اون سرعت رو از مضرابش بگیره و یک بیان ملیح‌تر و شمرده تری رو برای مردم امروز اتخاذ بکنه. و حتی خود استاد عبادی در یکی از مصاحبه‌هاش میگه من زمانی که رفتم رادیو، خب به متد مثلا پدرم ساز میزدم و خیلی سریع و ریزهای بسیار متصل به هم و تکهای خیلی پر، و بعد بله. دیدم نه، جلوی میکروفون اونجوری اگه ساز بزنم خیلی صدا شلوغ میشه و چغچغ میکنه. به این نتیجه تصمیم گرفتم که یه مقداری مضرابمو شمرده تر کنم، تکهای شمرده تر،
نرم تر بزنم،
با تمرینه بیشتر. و از اینجاست که ما یک مؤلفه موسیقی کلاسیک داره که میگه سکوت در بین یک قطعه موسیقی فرصتیه که هم آهنگساز یا نوازنده به خودش میده برای یک حمله جدید، یعنی یک پیرایش و مهندسی جدید، هم به شنونده میده تا آماده شنیدن یک جمله جدید بشه. و این سکوت ها و این تمنه ها میبینیم در ساز احمد عبادی شروع شده و از این نسل بقیه نوازنده ها هم به اون میپردازن، یعنی اون سرعت ها و اون شیوه های اجرایی یه مقداری تبدیل به یه نوع نگاه دیگه و یک شیوه دیگه در بیان میشه.
بله،
این شیوه باعث میشه که شما زمانی که حالا اگه شنوندگان ما یادشون باشه اون صفحه‌ای که از درویش خان و سید احمد خان شنیدیم، چقدر سرعت هم ساز داره سریع جملات رو اجرا میکنه، هم خواننده با همون متر و در کوک بالا داره اجرا میکنه. حالا میبینیم که نه، این باور ایجاد شده که میشه ساز رو پایین تر هم کوک کرد، نیازی نیست حتما دیاپازون ساز رو کوک کنیم که انقدر جیغ بزنه و خواننده اون مثلا رجیستر بالای صوتی رو بخواد بخونه. میبینیم اومده اینا همه تعدیل شده، نگاه جدید جامعه شکل گرفته و شیوه بیان مناسب امروز رو پیدا کرده، هم نوازنده که خودش در اصل بله، نقشه بله، یک آهنگساز رو داره، هم خواننده که باز هم خودش نقشه یک ملودی پرداز رو داره آوازش. حالا این سیر تحول رو ما میبینیم از یه جایی در بیان موسیقیدان ایرانی از دست داده افتاده دست موسیقیدان پاپ.
مثل؟
به عنوان مثال میبینیم که مثلا در یه گروهی خیلی خلوت یا درام هست، گیتار هست، حالا پیانو هست، یه دونه ستار یا یه دونه کمونچم هست.
بله.
بعد مثل گروه علی زنده وکیلی عزیز میبینیم جملات جوری پردازش میشه که مبتنی بر همون روایت اصیل موسیقی دستگاهی ایرانه، ولی اون تیزیهاش گرفته شده و حالا یه درجه هم از این نوع بیان اومده جلوتر، یعنی اومده سکوت ها و فواصل رو در نوع بیان کلامش هم گنجونده، یعنی موسیقی رو یه گام آورده به جامعه نزدیکتر کرده.
صحیح.
منتها موسیقیدان ایرانی ما باز هنوز به این فکر نکرده بوده. موسیقیدان سنتی ما مثلا یه گروهی تونست این کار رو بکنه، گروه چارتار، اگه یادتون باشه با یه دونه آهنگ باران تویی ببین چه کرد.
بله.
تونست یه مدت طولانی کاملا هیت باشه در جامعه ما و جزو صدر آثار پرمخاطب ما باشه. کاملا موسیقی ایرانی بود، کاملا نغمات موسیقی دستگاهی بود، ولی شیوه بیانش رو اومده بود با مخاطب شناسی آکنده کرده بود، مدرن ترش کرده بود. حالا مدرن نمیگیم، خیلی حرکت رو به جلو بود. حالا به هر صورت تونست فقط مخاطب رو بشناسه و خیلی از خواننده‌های ما این کارو کردن، خیلی از آهنگسازای ما این کارو کردن، خیلی از بزرگان موسیقی ما تونستن این کارو بکنن. بعضیا یه مقداری برای راه رفتن روی لبه این تیغ سرعتشون مجاز نبود. ببینید شما دستتون رو اگر روی یک تیغ به آرامی بکشید دستتون رو نمیبره، ولی یک ذره سرعت رو زیاد کنید میبره.
بله.
این حرکت هم درست مثل دست کشیدن یا راه رفتن رو لبه تیغه، یک قانون و تبحر خاصی میخواد که شما چقدر این تغییر رو ایجاد بکنی. یعنی خیلی از این دوستان ما اومدن یه حرکتی انجام دادن ولی نتونستن ادامه مسیر دیگران باشن، به همین خاطر خب این نوع شیوه بیان که الان در آواز بنان ماشین چقدر شست و رفته و تمیز داره شعر رو بیان میکنه. یعنی باور بفرمایید اگر این شیوه بیان نبود، من تو ذهنم جا نمیافتاد که چقدر صنعت ادبی زیبایی بین گنج و ویرانه ساخته شاعر.
بله واقعا،
ببینید چون گنج تو ویرانه ها پیدا
بله،
میشه دیگه.
بله.
و به همین خاطر این نوع شیوه بیانی که تونسته تأثیر داشته باشه.
خیلی متشکرم. قطعه رو بشنویم. آیا ما بشری آماده داریم؟
Thank you. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.
تکنوازی تار استاد جلیل شهناز رو شنیدیم که در دستگاه شور اجرا شده بود.
بله بسیار عالی.
شما هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید خب زمانی که ما داشتیم آثار رو انتخاب می‌کردیم از جناب مبشری خواهش کردیم حتما ساز استاد شهناز باشه، چون اینا خالقین و پدیده‌های خلق اثر در ساز و تکنوازی ما بودن که علاوه بر این که شیوه بیانشون رو شناختن. ببینید ما یه سازی از استاد شهناز شنیدیم که هم اون ریزها و سرعتها و اون چابکیهای ساز دوران ضبط سفر رو داشت،
بله.
همون تکمزرابها و شیرین نوازی هایی که تو ساز مثلا استاد عبادی دیدیم،
بله.
حالا این افراد مثل استاد عبادی، مثل استاد شهناز، مثل استاد کسایی و خیلی از افراد دیگه، گذشته از این که نفس شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی مخاطب رو بلد بودن و اومدن بیان مناسب انتخاب کردن، یه کار جالب کردن، اومدن شناسنامه خودشون رو به اثر متصل کردن. یعنی شما الان تار شهناز رو دو تا مزرابش رو هر جا بشنید میگی این شهنازه،
حسش مشخصه،
اصلا این شناسنامش به اثر آویزونه. مثل اینکه شما یک تابلوی میخری یه امضا گوششه،
بله بله،
این امضاشون رو صدادار کردن،
مثل ساز استاد شریف،
بله، مثل ساز استاد شریف، مثل ویولون پرویزی یا حقی، ویولون بدیعی،
بله.
نی کسایی، ستار عبادی و و و و خیلی از این بزرگان ما. اینا یه گامی بود که در دوران ضبط صفحه این اتفاق نیفتاد. در دوران ضبط صفحه اون نسل اولها،
بله.
چون مبتنی بر روایت بودن، شما به راحتی نمیتونی مگه اینکه متخصص باشی،
آره.
که بگی
تشخیصش مشکل
تار آقا حسین قلی بود یا تار میرزا عبدالله،
بله.
باید مؤلفه